قرآن کریم میگه که اذن داده شد به کسانی که مورد ستم قرار گرفتن. بعد میفهمه که علت این ستمی که به اینها کردن این بود که ایمان به خدای متعال آورده بودند. توی سوره بروج هم اگر یادتون باشه راجع به اصحاب اخدود قرآن فرمود چی؟ فرمود من ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. یادتونه دیگه اصحاب اخدود از قوم حضرت عیسی علیه السلام بودن، اینها رو میریختن وسط یه دره‌ای که پر از آتش بود و زنده زنده اینها رو میسوزوندن. خودشون هم حالا اون یهودی ها و اینا اون بالا نشسته بودن و تماشا میکردن صحنه. قرآن فرمود چرا این کار رو با اینا میکردن؟ چرا اینا رو میریختن تو آتش و زنده زنده میسوزوندن؟ فرمود اینا این انتقام رو نمیگرفتن از اینها مگر به خاطر اینکه ایمان به خدای عزیز حمید آورد. این نشون میده که به هر حال ایمان یه هزینه پرداختنی رو اقتضا میکنه. اگر کسی راه ایمان رو میخواد در پیش بگیره، قبلا این محاسبه رو باید بکنه که باید هزینه بپردازه. این راه به این گرانبهایی، گرانقدری، ارزشمندی، این راه بی هزینه نیست. ازا اگر در مسیر او سختی ها بروز کرد، مخالفت ها ایجاد شد، ستم ها به او کردن، براش غیر منتظره نباشه دیگه. چون وقتی یه امری غیر منتظره است، آدم خیلی جا میخوره، منتظرش نبوده، خودشو آماده نکرده، فکر نمی کرده چنین اتفاقی بیفته. ولی وقتی که اون امر منتظره است، یعنی پیشبینی میشه که همچین اتفاقی بیفته، وقتی چنان اتفاقی افتاد دیگه برای فرد خیلی فشار نمیاره، خیلی اذیت نمیشه. چرا؟ چون میدونست که این راه بالاخره همچین دشواری هایی رو هم داره. بنابراین کسی اگر واقعا عزم رفتن راه بندگی خدا، راه ایمان به خدای متعال رو کرده، از پیش باید این رو هم به خودش آگاهی بده که این راه بالاخره توش سختی هست، بالاخره توش ناهمواری هست، بالاخره مخالفت ها و ستم ها و ظلم ها اقتضای این راه هست. در نتیجه اگر مشکلی بروز کرد، این خیلی براش دشوار نباشه دیگه، خیلی داد و قال نکنه. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، این جمله رو من مکرر از ایشون نقل کردم رضوان الله تعالی علیه، که میفرمود که همینجوری بی حساب لا اله الا الله نگید. چون وقتی میگید لا اله الا الله، خدا میاد همه اله ها، یعنی همه چیزهایی که شما رو واله کرده، شیفته او هستید، زنتونه، بچه‌تونه، خونتونه، ماشینتونه، شهرت و اعتبار اجتماعیتونه، پست و مقامتونه، پول و ثروتتونه، زیبایی و سلامتیتونه، قوت و تواناییتونه، هر چیزی که شما رو شیفته خودش کرده، دل به او باختید، اینا رو یکی یکی میاد ازتون میگیره. وقتی گفتی لا اله الا الله، اینا پیامدهای لا اله الا الله گفتنه. وقتی میگی من هیچ الهی جز الله قائل نیستم، دل به هیچی غیر الله نسپردم، خب این طبیعتاً اقتضایی اینه که هر چیزی توی دلت و جایی برای خودش باز کرده، این رو بندازن بیرون. اون وقتی که اگر آدم از قبل این رو بهش توجه نکرده بود، داد و قالش بلند میشه که این چه وضعشه، چرا این همه بلا سر ما داره میاد. باز خدا رحمت کنه ایشون رو، رضوان الله تعالی علیه، یادتون دیگه میفهمید کسی الاغی داشت، این رفت حالا جذب آخوند محل شد، چی شد؟ حالا بالاخره مذهبی شد، نماز خون شد. این یه دو سه شبی که نماز میخوند، بعد یه شب رفت توی طویله، دید اولاغ افتاده مرده. خیلی جا خورد، آخه چی شد این اولاغ نازنین ما مرد؟ هیچی، رفت یه اولاغ دیگه خرید چون لازم داشت. بعد شب رفت سراغ اولاغش تو طویله، اولاغه یک لغت زد از پشت به پای این، برگشت به اولاغه گفت فلان فلان شده، این بازی ها رو در نگیره و الا میرم یه دو رکعت نمازم براتون میخونم. خلاصه به هر حال عرضم اینه که مستعد باشیم، پذیرا باشیم برای پرداخت هزینه ها، و الا کسی خودش آماده نکرده باشه، خدای نکرده ممکن اصلا میدون رو ترک بکنه، وقتی سختی ها اومد بل کنه اصلا راه رو. اما اگه از قبل به خودش وعده داده باشه دیگه خیلی براش غیر قابل تحمل نیست، میتونه بفهمه. چرا؟ چون میدونه سختی تا وقتی آدم نفهمیده که چه خاصیتی داره خیلی تحملش سخته، اما وقتی که آدم فهمید که این دشواری رو که داره تحمل میکنه یه مثلا نتایج خوبی داره، یه ثمرات خوبی داره، و همه چیزهای خوبی که ما میخوایم تو این عالم به دست بیاریم مقدمش تحمل سختیه دیگه. میخواید باسواد بشید باید سختی تحصیل رو تحمل کنید، میخواید پولدار بشید باید سختی کار و کاسبی رو و تلاش و تولید و نمیدونم امثالی حرفا رو متحمل بشید. هر چیز ارزشمندی بخواد آدم به دست بیاره مستلزم سختیه، منتها اگر بدونه که این سختی منتهی به چون چیز ارزشمندی میشه، این سختی دیگه براش خیلی دشوار نمیاد، خیلی اذیتش نمیکنه، تحمل میکنه، حتی خودش به استقبالش میره، مریض میره خودش به استقبال جراحی، کلی هم پول میده به این آقای دکتر جراح، نازش هم میخره که این با چاقو برداره شکم اینو پاره کنه، دردم داره همه اینا رو داره، اما چون میدونه نتایج مثبتی داره، این رو از بیماری نجات میده، این رو از مرگ نجات میده، خودش اصلا به استقبال این میره. حالا نمیگم ما به استقبال سختی ها بریم، اقلش اینه که مستعد باشیم، آماده باشیم که اگر سختی اومد خیلی دادمون نره هم، خیلی سر و صدا نکنیم. باز تو مصباح نوشتم از قولیشون دیگه، میفهمید که چی شده حالا یه چهار تا مشکل پیش اومده تو زندگی، دادت رفته هوا، آقا گرونیه، آقا نمیدم سختیه، فلان این حرفا، میفهمید خب این مقدمه ظهور همین سختی هاست، پس چی هی میگه عجل عجل؟ پس یا عجل عجل گفتنه تو بذار کنار، یا اینکه بپذیر این رو، مقدمه فرج همین دشواری هاست. به هر حال این یه نکته که خواستم از این آیه اشاره کنم. نکته دیگه هم تو آیه آخر صفحه بود، فهمون چرا اینا نمیرن سیر بکنن در عرض تا قلبی پیدا کنن که اون قلب قلب صاحب فهم باشه، دیده پیدا کنن دیده بینا، گوشی پیدا کنن گوش شنوا، بعدم برای اینکه کسی اشتباه نکنه که باب مقصود از این دیده و این گوش، گوش بدن و دیده بدر نیست، فهمون چی؟ فهمون انها لا تعمل ابصار، فهمون اینجا چشمای بدنشون که کور نیست، ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور، ولیکن دلهایی که تو سینه اینهاست کوره، که خود اینا خیلی خوب نشون میده که دل هم چشمی داره که اون چشم میتونه بینا باشه و میتونه کور باشه. لذا اینجا آدم میفهمه که این سیر در عرض همون سیر و سلوکیه که ازش اسم میبریم تو عرفان، یعنی این سیر اگر بکنه تو عرض عالم خلقت، تو عرض عالم کسرت سیر بکنه، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که قلبش بیدار میشه، قلبش فهیم میشه، چشم باطنش باز میشه، بینا میشه، گوش باطنش باز میشه، شنوا میشه. به هر حال امیدواریم خدای متعال ما رو اهل چنین سیری هم قرار بده که با اون میوه ها و محصولاتش دست پیدا کنیم. به هر حال بیداری دل، بینایی دل، شنوایی دل مستلزم یه حرکتیه، یه سیریه. این که آدم بشینه سر جاش لم بده چیزی به دست نمیاد، هر چیزی شما تو این عالم ظاهر هم بخواید به دست بیارید تو جنبه های مادی و دنیاوی بالاخره یه تلاش و کوششی میخواد دیگه، خود تو جنبه های باطنی چی؟ من همش لم بدم اینجا و منتظر باشم اون ثمرات به دست بیاد. نه، میگه چرا سیر نمی کنن اینا؟ سیر بکنید، حرکت کنید، راه بیفتید، مسیر رو طی بکنید، سلوک داشته باشید تا به اون بیداری دل برسید، به اون بینایی دل و شنوایی دل برسید. امیدواریم خدای متعال ما رو بینا و شنوا و فهیم بگرداند در جنبه باطنی.